أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين، المنتظر الهادي المهدي، الحجة القائم بأمره. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
امشب و فردا شب مقدم است برای پس فردا شب. این سه شب رو ما باید یه موضوعی رو انتخاب کنیم درباره حتی المقدور، درباره پیغمبر اکرم و بعثت اون بزرگوار. ما راجع به اخلاق پیغمبر خیلی صحبت کردیم، مستقلن صحبت کردیم تو بحث 61 جلسه عبودیت، 6 جلسه راجع به اخلاق اجتماعی پیغمبر صحبت کردیم. اصلا دهه آخر سفر چند سال پیش بحثی داشتیم درباره سنن پیغمبر و سیره پیغمبر، مفصل 18 جلسه. من فکر کردم که این سه شب رو راجع به بعثت پیغمبر صحبت کنیم. البته معمولا طرز فکر تفکر ما این است که صحبت ما یه جوری باشه که آدم از جلسه که میره بیرون دو کلمه حرف یاد گرفته باشه، یه مقدارم تصمیم گرفته باشه بهتر بشه. یعنی این هدف اصلی من از طرح این صحبت هاست. ما راجع به نبوت تا حالا صحبت نکردیم. اصل مسئله نبوت، فکر کردم اگر خدا توفیق بده در این سه شب برای این دوستان خودم آقایان و بانوان راجع به نبوت یه نکاتی رو بگم که هم این مباحث مباحث به اصطلاح حکمت نظری است و هم حکمت عملی، یعنی هم بحث اعتقادی است و هم بحث اخلاقی و عملی است. و گمان میکنم که جز تعدادی اندکی از مستمعینی که الان خدمتشون هستم که با مطالبی که من میگم گاهی آشنا هستن، خیلی اندک تو این جلسه، نوع آقایان این طرح بحث رو راجع به نبوت نمیدانند، نشنیدند. لذا اگر خوب گوش کنید مطالب تازه است. البته مطالب از من نیست، از استادامون خدا رضوان الله تعالی علیهم، از کتاب هاست، از کتاب های حدیثه، ولی به اصطلاح برداشت و روش و ورود و خروج غیر از این کتاب هاست که الان تو دست و بال مردم هست در اثبات نبوت پیغمبر. اول یه مقدمه میگم، بعد سه بخش یا سه شماره تو این مقدمه من یه توضیحاتی دارم که اونا رو عرض میکنم. اون وقت احتمالاً به اصطلاح یه قسمتی از نهج البلاغه رو عرض میکنم، بعد اگر رسیدیم یکی دو تا حدیث، اگر نرسیدیم فردا شب و پس فردا شب. شما یه ساختمونی رو که میخواین بسازین، ساختمون رو نمیشه رو آب ساخت. رو آب نمیشه ساختمون ساخت. البته الان مهندسین امروز، مهندسین دریا روی آب یه کارایی میکنن، ولی اونام بالاخره یه فونداسیون داره. فونداسیونش به صورت پایه‌های خیلی محکمی است که میندازن تو آب و توش بتون ریزی میکنن و یه موادی که سنگین باشه بیفته و روش ساختمون بنا میکنن. این هست تو این به اصطلاح همین یکی از بندرهای همین شهر شمال، به اصطلاح شمال ما هم که بود و یه طرحی بود و که نصفه موند. یه کارایی میکنن ولی اونم فونداسیون داره، یه پایه‌هایی رو میسازن میندازن تو آب و ساختمون‌های روش بنا میکنن. الان در ژاپن به خصوص که آب زیاد دارن، این به اصطلاح مسئله خیلی پیشرفته است. اصلا یه شهر بزرگ رو آب میسازن، پل میسازن، کارای میکنن. انشالله امیدواریم اون دو کیلومتر به اصطلاح باقی مانده پلی که روی آب داره ساخته میشه توی ارومیه، دریاچه ارومیه، اونم به زودی ساخته بشه، مردم راحت بشن انشالله. هنوز نشده اینجا ولی در خارج هست. مهندسین در خشکی وقتی میخوان ساختمون بسازن میان رو پایه ها خیلی کار میکنن، خود شما میبینید دیگه، هر چقدر ساختمون بلندتر باشه و بزرگتر باشه روی فونداسیون و شناژ بندی و نمیدونم بتون آرمه و آزمایش بتون ها و مقدار سیمان و مواد دیگه بیشتر دقت میکنن. چرا؟ برای اینکه این میخواد پایه بشه برای یه ساختمان مثلا 40 طبقه و اینجا میخواد یه ساختمان اداری بشه مثلا برای دادگستری که مردم مرتب برن بیان درا رو بزنن به هم با عصبانیت برن و بیان، باید این کشش داشته باشه. یا یه ساختمانی باشه که مثلا توش میخوان سینه بزنن، هیئت ها روز عاشورا روز تاسوعا میخوان سینه بزنن، باید این خیلی محکم باشه. هر اساسی و ساختمون یه پایه محکم میخواد. این یه تمثیل. ما بدون علم میتونیم زندگی کنیم؟ نه. منظورم از علم چیزای قلمبه نیستا، دانستنی ها. آقا اگه اینجا بشینید سرما از توی حیات نمیاد، اما اگه اونجا بشینید سرما میاد. اگر روبرو بشینید گردن شما کمتر خسته میشه، اما اگه پهلو بشینید گردنتون خسته میشه. اینا یه معلومات اولیه است. ما یه معلوماتی میخوایم، بشر بدون معلومات نمیتونه زندگی کنه. همه معلومات بشر اکتسابی است که بلد جواب بده. سوال: آیا ما تمام چیزایی را که میدونیم اکتسابیه، یاد گرفتیم؟ بعضی از معلومات ما فطری است. حالا نمیخوام بگیم چی، ایشون یه مثال هم زدن که خودشناسی است. همه معلومات ما اکتسابی نیست. مثلا یکی از معلومات خیلی معروفی که همه شما دارید، ما داتیا داریم شما شریان دارید، زیبا دوستی است، زیبا شناسی است. ما زیبا شناسیم، همه زیبا دوستن، زیبا شناس هستن. این از کی یاد گرفتیم؟ کی به ما درس داده؟ کی به ما گفته زیبایی رو دوست داشته باش؟ کی گفته زیبایی دوستی خوبه؟ هیچ کس. این جز معلومات فطری ماست. یکی از معلومات فطری دیگه اینه که هستی و نیستی با هم جمع نمیشن یه جا. این آقازاده های کوچیک، خیلی کوچیک، حالا این ایمان ما که پسر بزرگی و جز مستمعین ماست و به اصطلاح خودش معلومات داره، اون آقازاده 2 ساله اگه شکلات جلوش باشه بگه بابا به من شکلات بده، بگه شکلات نیست، میگه اینجا هست، پاشو میزنه زمین، میگه شکلات هست چرا به من نمیدی؟ یعنی بچه 2 ساله میفهمه که شکلات هست با شکلات نیست با هم جمع نمیشن. اینو میگن اصل اجتماع، امتناع اجتماع نقیزه. منتها این اصطلاحات قلمبه میکنن تو منطق فلسفه ما، خیال میکنن خبری، همین حرفای خودمونه. یه بچه 2 ساله میدونه که در یه جا این نمیشه که هم شکلات باشه هم شکلات نباشه. این معلومات این بچه از کی یاد گرفته؟ نه مادرش نه پدرش، اصلا عقلشون نمیرسه اینا رو یادشون بدن. هیچ وقت به بچه ها اینا رو یاد نمیدن، اما خود بچه به طور فطری میفهمه که شکلات هست با شکلات نیست با هم جمع نمیشه. اینو همه میدونیم. ما یه سری معلوماتی داریم که بهش میگن معلومات فطری. در فلسفه و منطق اصطلاحات قلمبه سلمبه میگن که من و شما فکر کنیم خیلی مطلب بالاست، میگن قضایای قیاسات و همه‌ها. من کاری ندارم به اون اصطلاحات، من خیلی با زبان عامی و عرفی با شما صحبت میکنم. برگردیم به مثال قبلی، مثال فونداسیون و ساختمون بلند. خوب توجه کنید، مثال فونداسیون و ساختمون بلند. ما ساختمان، خوب دقت بفرمایید، مقدمم رو خیلی کوتاه میکنم که زود به نتیجه برسیم. ساختمان بلند و عظیم اندیشه های ما یه فونداسیون میخواد محکم که قابل تردید نباشه، قابل شک نباشه. ساختمان عظیم دانش های ما یه فونداسیون میخواد. الان در مثلا بعضی از کشورها کتابخونه هایی هست که 5 میلیون کتاب داره، کتاب ها رو با کامپیوتر و میکروفیلم کنترل میکنن، چون اصلا امکان نداره دونه دونه اینا رو با میکروفیلم میشناسن، با میکروفیلم شناسایی میکنن، بررسی میکنن. 5 میلیون، این 5 میلیون کتاب همش علمه دیگه. حالا مثلا یک پنجمش غلطه، یک دهمش غلطه، یک هزارمش غلطه، ولی علم دانشه. تمام این 5 میلیون کتاب یه فونداسیون داره، فونداسیونش معلومات فطری ماست که ما از جایی یاد نگرفتیم. این مقدمه دوم منه. پس ما دو تا مقدمه تا حالا داریم. یکی این که هر ساختمانی پایه محکم میخواد که نلغزه و نلرزه. یک یادمه در حدود 30 سال پیش، الانم البته یادمه که چیه ولی نمیگم آبروریزی نشه، یکی از وزارتخونه ها یه ساختمان خیلی بلندی ساخت که اون موقع مثلا در تمام تهران 5 تا ساختمان بلند بود، یکیشون بود. بعد از اینکه ساختن رفتن بالا، خیلی هم ساختمان مهمه بود، فهمیدن از پای یه ذره کجه، چند سانتی متر کج باشه بالا بره تا ثریا میرود دیوار کج. هنوزم هست اون ساختمون در بسلا بلوار کشاورز، اون وقتا میگفتن الیزابت. خب یه ذره کج باشه، فونداسیون خیلی مهمه. پس نکته اول گفته های ما اینه که هر ساختمان محکم و بلندی فونداسیون و پایه میخواد. نکته دوم ما اینه که ساختمان عظیم دانش ما پایه میخواد. پایه معلومات ما چیست؟ ما همه معلومات رو میتونیم یاد بگیریم؟ نه. اگه ما قرار باشه همه معلوماتمون یاد گرفتنی باشه، یعنی مثل چشمه میمونه که همش با پارچ یا با شیلنگ اومدن توش آب ریختن. همیشه چشمه باید طوری باشه که از خودش بجوشه، بعد یه خورده که رفتن حفاری کردن، تمیز کردن، لایروبی کردن، این چشمه جوشان آبش دلالتر بشه و بیشتر بشه. پایه معلومات ما یه سری معلوماتیه که بهش میگن فطریات. میدونم که باید ظلم نکنم، این جزء معلومات اکتسابی است یا فطری است؟ ها، جزء معلومات فطری است. میدونم که باید عدل نشون بدم، این جزء معلومات فطری است. میدونم که نسبت به پدر مادرم باید احسان کنم، این جزء معلومات فطری است یا اکتسابی؟ فطری است. میدونم که بچه‌مو باید حفاظت کنم، اینا جزء معلومات فطری است، هیچ کدوم اکتسابی نیست. یعنی در دور افتاده ترین نقاط جنگلی و متوحش افریقا هم پدر مادرها حفاظت و حراست میکنن از فرزندانشون، بدون کلاس، بدون تعلیم دیدن. اینا جزء معلومات فطری است. این دوتا مقدمه. مقدمه سوم یا اصل و نتیجه و مطلب من، ما 3 چیز برامون جزء معلومات ابتدایی است، فطری است، جزء پایه هاست، جزء فونداسیون هاست، اکتسابی هم نیست. یعنی من فقط الان به هر کدوم تذکر به شما بدم میبینید که همینطوره. دو تا قضیه. قضیه اول، کمال دوستی، کمال فطریست. بله، بعد از اینه همه میفهمم اینو. این که ما کمال را دوست داریم برای ما فطریست. یعنی فرض بفرمایید یه آقازاده 10 ساله نمره 18 گرفته، دوست داره فردا 19 بگیره، پس فردا 19.5 بگیره، پس اون فردا 20 بگیره. بعد شاگرد اول کلاس میشه، قانع نیست، میخواد شاگرد اول دوره بشه، شاگرد اول دوره میشه، قانع نیست، میخواد شاگرد اول منطقه بشه، قانع نیست، میخواد شاگرد اول شهر بشه، قانع نیست، میخواد شاگرد اول استان بشه، قانع نیست، میخواد شاگرد اول کشور بشه، میخواد در امتحانات بین المللی، مثلا امتحانات بین المللی به اصطلاح اول بشه. تازه اول که بشه بازم قانع نیست، دلش میخواد سال بعدم اول بشه، سال بعدم اول بشه. اینا یه چیزاییست که کمال رو همه دوست دارن. این سوم مقدمه. مقدمه چهارم، یه چیزای 3 تا به اصطلاح از کمالات رو من میگم، ببینید همه میفهمین کماله یا نه یا نقصه. بالاخره یه ماشین وقتی ماشین زیباست همه دوست دارن، رنگش رو همه دوست دارن. یه عطر، اون عطر فرمودین کنزوی جنگل، همون کنزوی جنگل خودمونه، کنزوی جنگل خوشبوه، همه ادکلن پرفیوم خوشبو رو دوست دارن، همه دوست دارن، طبیعیه، فطریه. این کمالات رو همه میفهمن کماله. یعنی هیچ کس نمیگوید که نظافت بده، کثافت خوبه. هیچ کس نمیگه که سبزی و خرمی یک فضا بده، خشکی و بیابانی بودنش مثلا خوبه، اون بده. همه کمالات رو قبول دارن. من سه تا کمال رو میگم، ببینید همه احساس میکنید اینا کمال یا نه. اینا فونداسیون های معلومات ماست. من از بیان این مقدماتی که هی هم مثال عرفی میزنم هم به اصطلاح مطالب فطری و عقلیشو میگم، به خاطر اینکه میخوام شما را در یه سکوی قرار بدم که اگر راجع به بعثت پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه صحبت کردم، شما زود مطلب رو بگیرید. دوباره به قول شما رو میکنم. یک، ساختمان های بلند فونداسیون محکم میخواد. دو، معلومات ما همه کسبی نیست، یه سری معلوماتی داریم که اینها فطری هستند، اکتسابی نیستند. ما کلاس ندیدیم، همه بلدن. من دهاتی عقب افتاده که از پشت کوه قافلانکو اومدم بلدم، شما هم که از شانزلیزه پاریس اومدید شما هم بلدید. سه، احساس کمال و کمال شناسی فطری است، احتیاج به کلاس نداره. چهار، سه تا کمال داریم که این کمالات خیلی مهمه، همه میفهمن و فطری هم هستن. کمال اول این است که همه دلشون میخواد که از حیوانیت خارج بشن، برن برتر از حیوان باشن. حیوان تعریفش چیه؟ خوردن، خوابیدن، دفع زیادی های بدن، تولید مثل. این هست دیگه، خوردن، خوابیدن، دفع زیادی های بدن، تولید مثل. یه چیزی هم اضافه داره که دلش میخواد که به اصطلاح دشمنان خودش رو دفع کنه، دوستان خودش رو جذب کنه. جذب و دفع، اینا خواص حیواناته. الان در اینی که گفتم ما هستیم، شتر هست، گوسفند هست، سوسمار هست، پشه ها هستن، همه ی حیوان، یعنی هر موجود زنده این کارو میکنه. غذا میخوره، میخوابه، تولید مثل میکنه، اضافاتشو دفع میکنه، جذب دوستان و دوستی ها، نه دوستان بگم حتما دوستی ها، دوستان ممکنه خوردنی ها باشه، جذب دوست داشته شده ها و دفع دشمن ها. این کمال یا نه؟ همه میفهمیم. همه ما دوست داریم و اینو کمال میدونیم که از حیوانیت خارج بشیم، بریم در سکوی انسانیت بنشینیم. همه اینجوریان، استثنا هم نداره. یعنی شما به کثیف‌ترین و آلوده‌ترین انسان‌ها، به بدترین و جنایتکارترین، جانی‌ترین انسان‌ها بگی که تو دلت میخواد در جا بزنی، میگه نه میخوام کمال پیدا کنم. حتی اونم در جنایت خودش میخواد کمال پیدا کنه. یعنی اول یادم کشته، حالا میخواد 10 تا بکشه، بعد میخواد 100 تا بکشه، بعد میخواد یه کشور رو نابود کنه، بعد میخواد تمام جهان رو در تسخیر خودش در بیاره. اونم دنبال کمال در جنایات خودشه. اینکه آدم میخواد که از حیوانیت خارج بشه، به انسانیت بره. یعنی به این چند تایی که گفتم، خوردن و خوابیدن و تولید مثل و اینها، بسنده نکنه، بره برتر. حالا اینجا یه آیه بخونم خوبه؟ از اول صحبتم تا حالا 20 دقیقه تقریبا طول کشیده آیه نخوندم. قرآن میفرماد اولائک کالانعام بل هم ازل. چرا بل هم ازل؟ کی بلد اینو بگه؟ چرا میگه اینا مثل چارپایان هستن بلکه پایین‌ترن، گمراه‌ترن؟ برای اینکه چارپایان یه خط دارن دیگه، پایین‌تر و بالاتر ندارن. ولی نه که بالا بوده اومده در سطح حیوانات قرار گرفته و پایین‌تر، گمراه‌تره. با اختیار خودش اومده اینجا. یعنی این میتونسته بره بالا، دو تا ضرر کرده. من همیشه به جوانا میگم، میگم وقتی نماز نمیخونی دو تا ضرر کردی. اگه نماز میخوندی میرفتی بالا، هم بالا نرفتی، هم از این سطحی که اومدی پایین رفتی. ببین چقدر ضرر آدم میکنه. قرآن اینجوری میگه و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. کسانی که غضب من اونها رو فرا بگیره، اینا هوا یعنی رفتن پایین. این خیلی مسئله مهمیه. نماز بخونی هم از پله ها میری بالا، میری تو به پشتبون، هم از پله ها نرفتی بالا، هم رفتی تو زیر زمین و رفتی تو چاه، دو تا ضرر کردی. کسی که ترقی نکنه، تکامل پیدا نکنه اینجوری. اما حیوانات اینجوری نیستن. حیوانات نمیره بالا، پایین هم نمیره، تو سطح خودش هست. لذا قرآن در اینجا فرموده اولائک کالانعام بل هم اضل سبیلا. چرا کالانعام؟ برای اینکه میتونست بره بالا، نرفته، در سطح حیوانات مونده، اما گمراه‌تر از حیواناته، چون بالا که نرفته پایینم رفته. حالا باز اینجا یه نکته خیلی ظریف عرفانی عرض کنم خدمت شما. انسان اینجوریه، اصلا حالت استاتیک نمیتونه داشته باشه، درجا زدن نداره، حالت ایستایی نمیتونه داشته باشه، باید حرکت کنه، یا حرکت رو به بالا یا حرکت رو به پایین. نمیدونم حرفمو فهمیدید یا نه. انسان نمیتونه در یه سطح بمونه، یا باید بره بالا یا بیاد پایین، اما حیوانات در یه سطح میمونن. یعنی شتر، گاو، گوسفند، گرگ، سگ، خوک، بدترین نجسترین حیوانات تا بهترین حیوانات از اون موقع که آفریده شدن در یه سطح میمونن، هستن، پایین بالا ندارن. اما انسان که میتونه خیلی بالا بره، اگه بالا نرفت، نه اینکه میاد در یه سطح، آقا کجایی؟ یر به یرم. پارسال عید سرمایه‌ام بود مثلا 10 میلیون، امسال 10 میلیونه، خرجم اداره کردم، یر به یرم. یر به یر نداریم در تجارت انسانی و الهی، بلکه وقتی بالا نرفت میاد پایین. اولائک کالانعام بل هم اضل سبیلا. باور کنید دوستان و خانم هایی که در سالن پایین هستید، که در طول این سالهای متمادی که با روایت و آیه و مطالب اسلامی و دینی و فلسفی و نمیدونم فقهی و ادبی و مثل گاهی سایر مکاتب و اینا برخورد کردم، یکی از اون روایاتی که در طول تاریخ خیلی همیشه منو تحت تأثیر قرار داده، این روایتی است که الان میخوام بخونم که نوع شما شنیدید. امام صادق علیه السلام میفرماید در همین زمینه ها که چی؟ که انسان ایستایی نداره، یا میره بالا یا اگه نرفت بالا چیکار میکنه؟ میفته پایین و میره همینطوری. امام علیه السلام میفرماد مغبونون من استوا یوما، مغبونون من استوا یوما، کسی که دو روزش برابر باشه بازنده است. یعنی کسی که دو روزش برابر باشه، دو روزش برابر نیست، بلکه روز بعدش بدتر از روز قبلشه. رو همین حساب این مغبونون من استوا یوما، یعنی اگر یک کسی روز جمعه که دیروز بود از نظر توحیدی و اخلاقی 18 گرفت و روز شنبه هم 18 گرفت، روز شنبه 18 نگرفته، 17.75 صدم گرفته. چرا؟ برای اینکه کسی که دیروز 18 گرفته امروز باید 18.75 صدم بگیره، 25 صدم بگیره. حالا که 25 صدم کم آورده رفته پایین، فردا دیگه 18 نداره، میشه 17.5، میشه 17، میره پایین. بچه‌ها رو دیدی گاهی دچار مشکلات درسی میشن، یا تو دانشگاه یا توی دبیرستان. این همیشه شاگرد اول بوده، شاگرد ممتاز بوده، همین که یه بار تو امتحان یه جور شد دیگه میره پایین، مگر اینکه پدر مادر معلمی دستشو بگیرن بیارن بالا. امام صادق نمیفرماد مغبون من استوا یوما، کسی که دو روزش، منظور از این دو روز دو تا 24 ساعت شنبه و یه شنبه نیست، دو ساعت، دو لحظه، دو برهه، دو مقطع از عمرش رو کسی که برابر باشه، این بازنده است. یعنی اگر رو به بالا نرفتی سقوط میکنی، ایستایی نداریم. اینی که قرآن گفته اولائک کالانعام بل هم اضل. چرا بل هم اضل؟ منم میشم مثل چارپایان، میشم مثل گوسفند، وقتی بالا نرفتم در یه حد میمونم، نه در یه حد نمونم، میرم پایین. و این مسئله احتیاج به نمونه آوری نداره. شما در طول تاریخ میبینید که وقتی که بالا نمیره ایستایی نداره، میره پایین. شهوت پرستیه، آزاده، میره بالا، میره، یعنی در واقع پایین. یه جا میسته، نه، هی میره بدتر. الان در دنیا گروه هایی هستن که میشنن فکر میکنن چجوری شهوت رانی کنن، گروهی به عنوان مکتب. من فیلمشونو دیدم. گروه هایی هستن، گروه مشورت میکنن که چجوری کسافت کاری کنن. خیلی مسئله است. یعنی یه جا وای نمیسته، یعنی در یه جا متوقف میشه، متوقف نمیشه. در قبل از انقلاب در انگلستان راجع به ازدواج همجنسان مسائل پیش اومد، این مال همینه دیگه، سقوط میکنه.
یعنی میره پایین، میره پایین، از حیوانیت میره پایین، ایستایی نداره، میخواد یه کار جدیدتر بکنه، آلودگی بدتر. خیلی عجیبه این مسئله. لذا جوانا اینو برای این گفتم، در این شاهد مثال البته مطلبم مطلب اخلاقی صرف نیست، ولی استنتاج اخلاقی میکنم. آلودگی اندازه نداره. من همیشه به پدر مادرها و به معلمین و به خود بچه ها و به دخترها و پسرها میگم یه کاری کن از عصمت در نیایی. یعنی چی از عصمت در نیایی؟ یعنی نچشی یه گناهانی را، اگر بچشی خیلی برگشتش سخته، خیلی سخته. سنم نمیشناسه. یه جوانی یه وقتی خیلی خانواده مذهبی و متدین بود، خدا همه ما را از خطرات حفظ کنه، دیدم یه مدتی خیلی افسرده است، اومد صحبت کرد، گفتم چیه؟ گفت پدر 50 و چند سالم مبتلا شده به هروئین. خدا حفظ کنه، تموم شدن نداره. چرا؟ برای اینکه با یه جمعی نشسته، اول سیگار کشیده، حالا به سیگار اکتفا کنه، یه چیزیه، از سیگار تجاوز کرده، رفته گای تریاک زده، یه پک کشیده، حالا اینجا دیزینه، حالا اینجا شمشکه، چون اونجا هاست این حرفا بیشتر، توی ایلاقات از اونجا ها میاد، حالا اب نداره. دو دفعه رفته بخره، برخورد کرده با اون گروه دیگه، تموم میشه؟ تموم نمیشه. لذا من به بچه ها هشدار میدم. این دختر خانم میگه که من معتقد نیستم دختران من و خواهران من که هر کی مانتو روسری داشته باشه جهنمیه، هر کی چادر داشته باشه بهشتی است، اما معتقدم چادر حفاظته، سیم خار داره برای زن. اگر دختر چادری چادرش برداشت، این یه مرحله سیما رو برداشته، سیم خار داره رو برداشته، مراحل بعدیش چیزای دیگه است. شما خانمی رو میشناسی که خیلی اهل نماز شب باشه، مانتو رو سری باشه؟ بله. پس مام چادرمون برداره مانتو رو سری بشیم؟ نخیر. اون استثناس، اون نادره. همون خانم نماز شب بخونه مانتو رو سری اگر چادر داشته باشه، شاگرد اول شهره، الان شاگرد اول منطقه است، بعد میشه شاگرد اول شهر. اینو دارم میگم من، مرزا رو نشکنیم. من استوا یوما فهو مغبونون، مغبونون من استوا یوما. پس من به جوانا اینجوری میگم، سعی کن گناهان رو تست نکن. یه تفکری موجی اومده، این موج حدود 4 سال اومده تو کشور ما، من در جریان دقیق امواج تفکرات روی جوانان هستم. یه موج اومده، به بچه های مذهبی هم کار داره، خیلی مذهبی، میگه یعنی چی که تو همش تعبدی هستی؟ بریم تست کنیم فلان گروه رو، تست کنیم فلان جلسه رو، تست کنیم فلان. تو تست میرن. اینایی که میخوان نمیدونم آمپول پنی‌سیلین بزنن، یه چند سیسی کم میزنن، اگه یه ذره بیشتر بزنن تو تست میره. اونی که برای قلبش ذره، اینی که میخواد نمیدونم آمپول ماده کفلین بزنه به یکی که چک خوش کنه خیلی قویز، اگر یه ذره بیشتر بزنه برای کسی که قلب ناراحتی قلب داره سنکوب میکنه، خیلی کم میزنه، میگه 10 دقیقه بشین، سرت گیج نمیره، حالا تعو نداری، دستت نمیخاره، ببینم دستو قدر. خیلی مراقبه در تست. اما اینی که تو میخوای تست کنی در مجالس مختلف، تو تست رفتی، دخترم و پسرم، برادرم و خواهرم، یه چیزای تستش خرابه، تستش بده. یعنی تست هیپاتیت از نوع بیست، وارد بدنت میشه خارجم دیگه نمیشه، از طریق نمیدونم آب خوردن و دستشویی و اینجا مصریه، این اینجوریه. و الان جامعه ما و همه جوامع که خراب شدن به خاطر این ویروس ها و میکروب های مصری است. برگردم، اون سیکلی رو که میخواستم بیان کنم این است، همه ما این رو به عنوان یک کمال احساس میکنیم که باید از حیوانیت بریم به سوی انسانیت، ترقی کنیم. این ترقی خواهی، کمال خواهی، فطری انسان، بدون اینکه کلاس ببینه، همش میخوایم بریم برتر. اگر بالا نرفتیم، در پایین رفتن میخوام برتر انتخاب کنیم.
اول یه شماره تلفن داره، بعد 5 تا داره، بعد 20 تا داره، بعد به این اکتفا نمیکنه، میشه کمپانی پخش شماره تلفن دخترای هر جایی. بعد به اینم اکتفا نمیکنه، در شهر میخواد اول باشه. اصلا این خاصیت کمال خواهی بشره، کمال رو اشتباه میکنه، واسه که از بالا بره از پایین میاد. پس این رو در این مثال گفتم، اگر کسی بالا نره در یه سطح در جا نمیزنه، بلکه میره پایین. قرآن گفته اولائک کل انعام بل هم ازل، یعنی بدتر از چهار پایانه. چرا بدتر از چهار پایانه؟ برای خاطر اینکه در یه سطح اکتفا نمیکنه، هی میخواد بره پایین تر. آقا پسر بیا ببینم میتونی کلیک فریز درست کنی؟ بله. نمیتونه ها، تجربه نکرده ها، ولی نمیگه نه، چون دلش میخواد که اینی که فکر میکنه میتونه کلید پریزو درست کنه باید بیاد درست کنه. آقا پسر این ضبط صوت ما هدش کثیف شده، میتونی هدشو در بیاری تمیز کنی با مواد شوینده؟ بله بله. اصلا هد تا الان ندیده ولی نمیگه نه. این مال بدجنسیش نیست، عدم صداقتش نیست، میخواد کمال پیدا کنه. میتونی یاد بگیری؟ بله میتونم یاد بگیرم. میتونی از این قله بری بالا؟ بله میتونم. این که بشر میخواد اون چه که استعداد داره اینا رو به بالفعل برسونه، اینم یه کمال فطری است، هم داریم. ما دلمون میخواد همه اون کارهایی که توانشو داریم انجام بدیم، میتونیم به منصه ظهور برسونیم. بچه‌های جوان‌های دخترای پسرایی که فعلی قوه خودشون نمیخوان به فعلیت برسونن و قانع هستن خیلی کمن. اینا محجوب از فطرتن، اینا عقب افتاده هستن، اینا غافلن، اینا خوابن، اینا مستن. ولی هیچ کسی پیدا نمیشه، موجود زنده. انسان اینجوریه که دلش میخواد از بالقوه به بالفعل برسه. میتونی نمره 18 بگیری؟ بله میتونم. جالبه اینو حالا باز تو پرانتز برای پدر مادران میگم، یکی از حالا چجوری تعبیر کنم که به شماها جسارت نشه و بچه هم لوس نشن، یکی از بیدقتی های ما در داستان فرهنگ و آموزش علم و تربیت اینه که ما معمولا رو بچه هامون تست نمی کنیم، بچه هامون رو نمی شناسیم. خدا شاهده نه، منم بچه هامون رو نمی شناسم. ما ها نه اخلاق بچه هامون رو می شناسیم، نه استعدادات بچه هامون رو می شناسیم، نه ویژگی های برتر بچه هامون رو می شناسیم. خیلی کم. این که میگم نمی شناسیم، یعنی من خب تو جامعه هستم الان 35 ساله 40 ساله، خیلی کم می شناسم پدر مادرهایی رو که در صدد این باشن که بچه هاشون رو بشناسن، حتی در این حد. یه نفر مثلا فرض کنه که تو بازار مثلا کریستال میفروشه، در حدی که دنبال اینه کریستال آلمان رو با کریستال فرانسه رو با چک رو مثلا اینا رو با هم تشخیص بده، با اینی که اندونزی و ترکیه اخیراً میزنن، با اونی که ایران میزنه، از دور که نشون بدن از 20 متری میگه این ایرانیه، این ترکه، این اندونزیه، این فرانسه است، این آلمان، این چکه. در حدی که برای شناختن یک گلدون کریستال ما وقت میذاریم، برای شناختن استعدادهای مکنون فرزندانمون وقت نذاشتیم. بچه های چیزایی هن. یادم نمیره که در حدود سالهای 48 تا 52 من یک کلاسی داشتم با همین جوونا، کلاس درس میدادم، عربی درس میدادیم، مثلا عقاید درس میدادیم، راجع به امام زمان صحبت میکردیم، تاریخ اسلام میگفتیم، از همین حرفهایی که شکسته بسته بلد هستیم از روی کتاب یاد میدادیم. اون کلاس حدود 25 نفر بودم و همه رو از دوره دبیرستان من گرفته بودم. بعد دیگه یواشاش دانشگاه قبول شدن، یه دشون دانشجو شدن، یه دشون دیپلم بودن، دانشگاه را پیدا نکردن، کاسب شدن، کمشون. یه چند تاشون هم قبول نشدن رفتن خارج. یه جوانی که الان یکی از استادهای به نام رشته های فنی دانشگاه اصفهانه، یعنی تا چند وقت پیش که من اطلاع داشتم، این توی کنکور به اصطلاح دانشگاه های ایران در سال 49 قبول نشد. پدر مادرش برای این خلاصه روبراه کردن رفت انگلیس. الان در اون رشته فنی خودش دکترا داره، جز مبرزترین استادای دانشگاه اصفهانه و گاهی هم میاد تهران کنفرانس اینا بده.
نه اینکه اونجا راحت میگیرن، اونجا اتفاقا سخت میگیرن، ولی ما در اینجا استعداد این بچه رو نشناختیم. رفت اونجا بروز کرد. نمیخوام بگم هر کی بره خارج اینجوری میشه ها، من خودم بچه ها مشورت کنند از دیپلم به بالا با رفتن خارج 100% مخالفم. در مراحل بالا چرا مخالف نیستم، ولی میخوام بگم ما استعداد این بچه رو نشناختیم. یه جوان دیگه بود تو همون جلسه، هر وقت میخواست حرف بزنه اینقدر به قول شماها توپق میزد که بچه ها میخندن، هیچ وقت سخنرانی نمیکرد، تمرین نمیکرد، صحبت نمیکرد. این رفت آلمان به مناسبت یه آشنایی. یه دفعه چند سال بعد از اونجا برای من نامه نوشت، دیدم چی شده این از نظر علمی. استعدادها رو ما نمیشناسیم. یکی از سفارشاتی که به پدر مادرها دارم اینه که برای شناخت استعدادهای بچه ها از مشاورین فنی استفاده کنید. نمیگم مشاورین حتما درس خونده خارج باشه و نمیدونم دکتر و مهندس باشه، اینا ممکنه یه نفر هیچ کدوم از اینا نداشته باشه، ولی استعداد شناس باشه. سعی کنیم بچه ها رو استعداداشون رو بشناسیم روی خط استعداداشون. طرف مثلا میگم ها حافظش یکه، یه خط شعر و 10 خط شعر رو یه دفعه میخونه حفظ میشه. تو هی حق نمیکنی که باید بری رشته ریاضی فیزیک. میره رشته ریاضی فیزیک، همش تجدیدی میاره، همش قبول نمیشه، عقب میمونه. اگر این میرفت رشته علوم انسانی یه مرتبه میشد کجا؟ چی؟ به کجا هم میرسید؟ یکی از خواص و ویژگی های انسان این است که دلش میخواد قوه های خودش و استعداد های خودش رو تبدیل به بالفعل کند. سومیش رو عرض نمی کنم، فردا شب میگم، چون باید به سر یک کمی جمع بکنم. یه عبارتی هم از نهج البلاغه میخوام بخونم. میخوام اینو بگم که از فونداسیون های محکم معلومات ما یکیش اینه دوست داریم از حیوان بودن بیرون بیاییم، دو دوست داریم استعدادات بالقوه خودمونو به بالفعل برسونیم. توی پرانتز عرض میکنم به خاطر همین پیغمبر لازمه که چیکار کنه؟ که ما را در این دوتا کمال دستمونو بگیره ببره بالا. به خاطر همینه که امام لازمه. میدونید از وظایف امام در این بحث من میخوام با این بحث بیان کنم چیه؟ از وظایف امام و پیغمبر اینه استعدادهای کمون یافته را بروز بده، استعدادهای پنهان را روشن کنه و ظاهر کنه. این کار امامه. و هر کسی که در مکتب اهل بیت و امامت و نبوت هست باید همین کار رو بکنه. یعنی وظیفه یک روحانی، یه پیشنماز، یه واعظ، یه روزخون، یه معلم دینی این است که در استعدادهای افراد جامعه مطالعه کنه، اینایی که کمون داره شناسایی کنه، با تشویق، با تحریض، با صحبت، با تربیت این استعدادها رو بروز بده. من اینو به شما فقط اجمالا عرض میکنم. خیلی از بچه هایی هستن که نمیتونن درس بخونن دوره دبیرستان. ما هم حق نمی کنیم، البته خیلی از اینا رو، اینش هم اشتباه است، حق نمی کنیم که حتما باید درس بخونی با زور، این دبیرستان نمیره. ما هم میگیم بچه بیارزه. اون بچه‌مون که رفته لیسانس نخود لوبیای از دانشگاه کجا گرفته، اونو خیلی تشویق میکنیم، همیشه اینو برمی داریم میزنیم تو سر این بچه. این بچه همیشه احساس حقارت میکنه. یه چرخی میزنه میره توی تجارت، میره توی صنعت، میره توی جا، میشه کاشف، میشه مبتکر. من چندین ده تا نمونهشو دارم. اینجوریست. اگر کسی در جامعه ما پیش رفته، کسی نیست که ما رهبری کرده باشیم و هدایت کرده باشیم. اگر کسی در جامعه ما پیش رفته، کسی است که خودش یه جوری شده، خدا خواسته، خلاصه رفته پیشرفت کرده. وظیفه نبی و وظیفه امام اینه که ما را در شناخت این دو کمال، یعنی اینکه از حیوانیت بریم به سوی انسانیت، راهنمایی کنه، در از بالقوه به بالفعل رسیدن ما رو راهنمایی کنه. یک خطبه است در نهج البلاغه که مرحوم سید رضی رضوان الله علیه این خطبه رو به عنوان اولین خطبه نهج البلاغه آورده.
در اونجا امیرالمومنین علیه السلام یه نکاتی دارن در این زمینه بسیار دلنشین و جالب. فردا شب چون اون بخش سوم معلومات فطری رو میخوام بگم، این بحث مناسبتر، ولی امشب هم میخونم. عرض کنم که در همون خطبه اولی که در نهج البلاغه هست که الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمائه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون، اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به، میاد تا اینکه یه بخشی داره که اختیار الانبیا. البته این تیترا رو مرحوم سید رضی جمع‌آوری کننده نهج البلاغه زده، اختیار الانبیا، یعنی اینکه خداوند متعال بعد از اینکه آفرینش رو به اصطلاح تمام کرد، از بین انسان‌ها یه عده‌ای رو به عنوان پیغمبر برگزید. اینجوری می‌فرماید واستفا سبحانه من ولده یا ولده انبیا، از فرزندان حضرت آدم یه سری رو به عنوان پیغمبر برگزید. اخذ علی الوحی میثاقهم، بر وحی از اونها پیمان گرفت. و علی تبلیغ رسالت امانتهم، با اونا عهد بست که امین باشن بر رسوندن رسالت، یعنی اون که از طرف خدا میگیرن درسته و دست نخورده به مردم برسونن. امانت یعنی امین بودن. لما بدل اکثر خلقهی عهد الله الیهم و جهلو حقه، اینا رو میفرماید تا اینکه میفرماید که فبعث فیهم رسوله، در میان مردم خداوند پیامبرانش را مبعوث فرمود و واتر الیهم انبیاءه، انبیا و پیامبران رو توی مردم پشت سر هم واتره، یکی پس از دیگری از وتر، یکی پس از دیگری فرستاد. چرا؟ لیستعدوهم میثاق فطرتهی، برای اینکه اونایی که در پیمان فطریشون بود اینا رو ادا کنن، یعنی اینا رو به منصره ظهور برسونن. یکی از اون چیزهایی که در پیمان فطری انسانها هست اینه که از حیوانیت به انسانیت، از بالقوه به بالفعل. یکی از اون چیزهایی که در روز قیامت از شما بچه ها میپرسن، از پسرها، دخترها، مردا، زنا، میگه که دیروز یه جوانی، نمیدونم حالا امشب اومده یا نه، به من گفت من آزردگی هایی پیدا کردم که عبادت رو گذاشتم کنار، میخوام بیام با تو صحبت کنم. گفتم که میخوای با من صحبت بکنی، یه کاری رو با زور باید انجام بدی. گفت چیه؟ گفتم با زور باید این چند روزه رو نماز بخونی. همینجوری علکی نماز بخون، تو چیکار داری؟ اینا یه اثراتی داره، نماز تو شروع کن بعد بیا با من صحبت کن. نمیدونم حالا شاید اومده شاید نه، نمیدونم، قرار بوده امشب یا فردا شب بیاد. در روز قیامت یکی از چیزایی که از تو میپرسن اینه که تو میتونستی یه کاری رو انجام بدی، چرا نکردی؟ تو میتونستی یه رایتای رو داشته باشی، تو نیروشو داشتی. حاج آقا من نمیتونم. میتونی. نه تنها خدا در دستگاه خودش، سیکل هدایت خودش همه نوع داره، منم به عنوان یه کسی که این چند ساله با افرادی تماس داشتم همه نوع آدم دارم. میگم من کسانی دارم، پسرایی بودن عاشق دلباخته سوختهی که شبا خوابش نمیبرد از ناراحتی، از فراق، برگشته، آدم شده، درست شده، هدایت شده، تونسته بر خودش غالب بشه، بر نفسش غالب بشه. کسانی بودن که در مشرف به لجنزار انحرافات اخلاقی بودن، درست شدن، ما همه جورشو داریم. کسانی هم بودن گفتن من نمیتونم، رفتن. همه جور شما داریم. لیستعدوهم میثاق فطرته، یعنی پیامبران آمده اند برای خاطر این که اون پیمانهای فطری، یعنی اون معلومات فطری را ادا کنن، بشر ادا کنه، به منصه ظهور برسونه. تو میتونستی پیش بری، چرا نرفتی؟ تو میتونستی پاکتر بشی، چرا نشدی؟ حتی نفکر کنید میگم که یه پسری یه دختری از آلودگی میتونست نجات پیدا کنه. تو الان نماز میخونی، روزم میگیری، نمیدونم پاکم هستی، امر به معروف نهی از منکر میکنی، کافیه؟ نه. تو استاد دانشگاهی، تو در دانشگاه با دست چند نفرم بگیری، میتونستی. اگر این کارو نکردی، این استعدادهای فطری رو به منصه ظهور نرسوندی. تو میتونستی با
با شریکت، با همکارت تو کارخونه صحبت کنی، هدایتش کنی؟ نکردی. تو میتونستی با همسرت بهتر صحبت کنی و به سوی پاکی دعوت کنی؟ نکردی. اینا چیزایی هستن که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد. پس هدف اولیه بعثت انبیا که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس فردا شب مبعثشونه این است که بالقوه ها را، استعداد ها را به فعلیت برسونن، اون چه که ما میدانیم اونها را به منصه ظهور برسونن. یکی از اسمایی که پیامبران دارن در این بحث چیه؟ انما انت مذکر. قرآن با این واژه‌ای که برای پیغمبر انتخاب کرده، انما انت مذکر، یک کتاب قطور 1000 صفحه حرف زده. انما انت مذکر. راجع به معلم بودن پیغمبر این تعبیر رو نداریم، انما انت معلم نداریم، داریم که پیغمبر تعلیم میده، اما اونجایی که میخواد مقامش، یعنی قبای تمام قد پیغمبر رو بیان کنه، اینجوری بیان میکنه: انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. تو مذکر هستی. شأن پیامبران تذکره. تذکر یعنی چی؟ یعنی یاداوری علمهای فطری کمونیافته و فراموش شده. لذا فرمود پیامبران رو فرستاد لیستعدوهم میثاق فطرته و لیذکروهم منسی نعمته، که فردا شب معنا میکنم از امیرالمومنین علیه السلام. یعنی پیامبر شأنش اینه که بیاد استعدادها و علوم فطری و درونی انسان را به منصه ظهور و بروز برساند. عرایزم رو در چند جمله خلاصه میکنم. ما در ایام مبعث باید راجع به مبعث پیغمبر صحبت کنیم. راجع به این نکاتی که الان تا حالا صحبت کردم تا حالا صحبت نکرده بودم. در این 3 شب که سر سفره بعثت پیغمبر هستیم، اگرچه امشب شب شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، در این چند شب به مناسبت بعثت راجع به بعثت پیغمبر صحبت میکنیم. میخواهیم، یعنی حرف من اینه، انسان کمال خواه است فطرتاً، دنبال 3 تا کمال میگرده، 3 تا کمال داره. یکی خودشو از حیوانیت به انسانیت ببره، یکی استعداداشو فعلیت ببخشه، یکی دیگر رو فردا شب و پس فردا شب عرض میکنم. برای اینکه از این قوه ها به فعلیت برسه، از این پایین به بالا بره، یه نفر میخواد دستشو بگیره که اون اسمش هست مذکر. انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. مذکر یعنی پیغمبر حرف تازه نداره. خیلی جالب اینا. پیغمبر حرف تازه نداره. صحیفه کتاب باطنی ما را روش رو پولیش میزنه، پولیستر میزنه، براق‌تر بشه که ما بتونیم اینا رو بخوانیم. پیغمبر شأنش اینه. اصل شأن پیغمبر اینه که بالقوه های ما را به بالفعل برسونه، استعدادهای ما را به فعلیت برسونه. امیرالمؤمنین علیه السلام هم همینو گفتن. انشاءالله فردا شب 2-3 تا حدیث و اینا، حدیث های خیلی جالبی رو در نظر داشتم که دیگه فرصت هم گذشت و یه جمله هم، یعنی این به اصطلاح قسمت مربوط به شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را میخوانم. السلام علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله. در این کتاب حیات امام موسی بن جعفر علیه السلام یه عبارتی است که می نویسد که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وقتی احساس کردند که مرگشون نزدیکه، از سندی ابن شاهک زندانبان خودشون خواستند که برای او یه بنده آزاد شده ای که داشتن حاضر کنن، که از نظر ظاهری چون نمیخواست نشون بده که کسی که عهده‌دار کفن و دفن و غسل و ما هست فرزندمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، چون کاملا در تقیه بودن و خوف قتل داشتن. از نظر ظاهری
خواستند که او را حاضر کند. وقتی سندی آمد گفت اجازه میدید که اگر از دنیا رفتید من خودم متولی کفن و دفن شما بشم؟ حضرت فرمود انا اهل بیت مهور نسائنا و حج سرورتنا و اکفان موتانا من طاهر اموالنا. ما اهل بیت در سه بخش از اموال پاک اختصاصی خودمون استفاده میکنیم، یکی کابین زنانمان، یکی اولین حجی که حج سروره هست، یکی هم کفن مردگانمون. بعد فرمود و اندی کفنی، کفن من در نزدم حاضر است و با خودم به زندان آوردم. اینجوری که فرمود سندی ابن شاهه که ملعون، اون شخصی را که حضرت میخواست آزاد کرد که اون شخص ظاهراً نامش مسیب ابن زهره بود. وقتی حاضر کرد حضرت فرمود مسیب، اونجوری که من احساس میکنم دقایقی بیشتر زنده نیستم. فاذا دعوت به شربت من ماء فشربتها، اگر از تو آبی خواستم و نوشیدم، و رأیتنی قد انتفخت و دیدی بدنم ورم کرد، وَاصْفَرَّ لَوْنِي وَأَحْمَرَّ وَأَخْضَرَّ وَتَلَوَّنَ أَلْوَانًا فَأَخْبِرِ الطَّاغِيَةَ بِوَفَاتِي، اگر دیدی رنگم زرد شد، سرخ شد، زرد شد، رنگ دادم، رنگ گرفتم، بدان که آخرین لحظات عمر من است. به ملعون هارون خبر بده که من از دنیا رفتم. مسیب میگه همواره مواظب بودم تا حضرت فرمود مسیب نوشیدنی برای من بیار. سپس فرمود ای مسیب، این پلید سندی ابن شاهک فکر میکند که غسل و دفن مرا او انجام میدهد. هیهات هیهات ان یکون ذلک ابدا. فاذا حملت الى المقبره المعروفه بمقابر قریش فالهدونی بها، اگر منو در مقبره قریش بردید در قبر بگذارید، قبر منو بیشتر از 4 انگشت باز بلندتر از زمین قرار ندهید، از تربت من تبرک نجویید. فان کل تربت لنا محرمتون الا تربت جدی الحسین، همه خاکهای قبر ما حرام از خوردنش مگر قبر خاک قبر حسین ابن علی. فان الله عز و جل جعلها شفاء لشیعتنا و اولیائنا. مسیب میگه من منتظر بودم، خودم کار کفن و دفن و انجام بودم. ثم رأيت شخصا اشبه الاشخاص به جالسا الى جنبه، دیدم یه آقازاده ای نشسته خیلی شبیه موسی بن جعفره. من در زمان کودکی علی ابن موسی را دیده بودم، اومدم بپرسم این آقازاده کیست؟ حضرت اشاره کرد ساکت باش. هر کسی این داستان رو یادآور می شود میبیند علی ابن موسی رضا بالای جسد موسی ابن جعفر بود، اما در کربلا برعکس شد، حسین ابن علی بالای جسد علی اکبر حاضر شد، صورت به صورتش گذاشت، فرمود علی ولدی علی الدنیا بعدک العفا.